خانه برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام و درود بر شما علاقمندان به کتاب و کتابخوانی. به برنامه چاپخانه خوش آمدید. چاپخانه یک شمه هر هفته از رادیو فرهنگ به شما تقدیم می شود. ساعت 21 تا 21:30. کسی که مطالعه نمی کند نسبت به کسی که خواندن بلد نیست هیچ برتری ندارد. مارک توین. افکار و اندیشه‌های انسان به گونه ایست که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیاندازد. انیشتین. بهترین دوست من کسی است که کتاب‌هایی را به من هدیه کند که تا به حال نخوانده باشم. آبراهام لینکلن. بخش بعدی برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت همه شنونده های خوب و دوست داشتنی برنامه چاپخانه. با یکی دیگه از این برنامه ها در خدمت شما هستیم. چند سالی هست که موضوعات امنیتی و اطلاعاتی و مسئله نفوذ و پروژه نفوذ در کشور ما خیلی پررنگ شده. در کنار فیلم ها و سریال هایی که ساخته شده، اهل قلم هم به این حوزه ورود کردن و آثار خوبی در این زمینه شروع به نگارش شده. اخیراً کتابی منتشر شده با عنوان متولد زمستان، نوشته آقای هادی عبدالوهاب که توسط انتشارات شهرستان ادب چاپ شده و راهی بازار شده. میخوایم در مورد این داستان که به همین مسائلی که گفتم اشاره میکنه با نویسندش صحبت کنیم. الان آقای هادی عبدالوهاب رو خط ارتباطی ما هستن. آقای عبدالوهاب سلام، به برنامه چاپخانه خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه مخاطبان عزیز و فرهیخته برنامه چاپخانه.
متشکرم. آقا سراغت موضوع جذابی رفتید، از طرفی خیلی جذابه، خیلی کشش داره این موضوعات، از طرفی هم به هر حال جز موضوعات جدید هست. حتی تو دهه های قبلم بوده این موضوع، ولی به هر حال در کشور ما به ویژه در حوزه کتاب کمتر به این مسئله پرداخته شده بود. اول بگید که چی شد که به سمت این موضوع رفتید و ایده این داستان کجا در ذهن شما و کی شکل گرفت؟
بله ببینید، وقتی که من سراغ این ایده این موضوع رفتم تقریبا اواخر سال 95 اوایل سال 96 بود. و اون موقع اگر یادتون باشه هنوز خیلی پخش آثار تلویزیونی، سریال های تلویزیونی در مورد مسئله نفوذ و مسئله امنیتی و جاسوسی خیلی در واقع فراگیر نشده بود.
بله.
و برای خودم خیلی عجیب بود که واقعا پرداخته نشده به این مسائل، در حالی که خیلی درگیرش بود مسئله نفوذ و مسئله حالا سرویس های جاسوسی بیگانه و مسائل امنیتی. خیلی آسیب های مختلفی به کشور وارد کرده بودن که مسائل اصلی روز کشور بود. بعد از حالا در واقع توافقات هسته‌ای و اینها هر روز خبرهای جدیدی می اومد منتشر می شد و برای من خیلی عجیب بود که چرا ادبیات و حالا رسانه های ما، تلویزیون و سینمای ما از این قضیه عقبن و خیلی بهش نپرداختن. برای خودم واقعا دغدغه ایجاد شد، علاوه بر این که فکر میکردم همیشه ما اگر هم آثاری تا حالا تولید کردیم، چه تو حوزه ادبیات چه تو حوزه سینما و تلویزیون، همیشه برداشتی بوده از فرمول های ژانر خارجی و غربی، به این معنی که مثلا همون فرمول ها با شخصیت ها و اسم های ایرانی با حالا تغییر جغرافیا به جغرافی های ایرانی و بومی می اومدن ساخته می شدن یا به نگارش در می اومدن و شاید مثلا از همون ابتدا که کار رو می دیدیم یا می خوندیم می دیدیم که دستش رو شده از همون ابتدا و خیلی برامون جذابیت نداشتن، یه جوری نسخه دست چندومه آثار غربی محسوب میشد. من خودم دوست داشتم که هم به خاطر این دغدغه و هم به خاطر این مسئله‌ای که بتونم شانس خودم رو امتحان بکنم که یه اثر بومی امنیتی بتونم خلق بکنم، این موضوع رو بهش پرداختم و امیدوارم که حالا به ثمر خوبی هم نشسته باشه و برای مخاطب هم جذاب باشه.
خب بعد از اینکه ایده به ذهنتون رسید، رفتید سراغ مطالعه و تحقیق و پژوهش؟
بله. ببینید کلن این مسئله، مسائل امنیتی، مسائل اطلاعاتی یه ابعاد گسترده‌ای داره و آدم نمیتونه صرفا با تکیه بر تخیل بپردازه به نگارش این داستان‌ها توی این حوزه. خیلی از مسائل هستن، خیلی داستان‌ها و رمان‌ها و در واقع فیلم‌ها هستن که صرفا پرداخته تخیل و حالا تجربه نویسنده
درسته.
و توی همون جهان هم پاسخهای مشخصی رو به مخاطب میدن و مخاطب رو قانع میکنن، ولی وقتی که ما سراغ یک مسئله امنیتی میریم با ابعاد خیلی گسترده مواجه میشیم، سطح‌های مختلف، چه سطح دولتی و در واقع حکومتی، چه سطح اجتماعی، چه مسائل فرهنگی و اقتصادی، همه اینا درگیر میشن توی یک پرونده امنیتی که اگر بخواد تبدیل به داستان بشه.
و کار پژوهش هم سخته تو این
بله،
زمینه ها، چون دسترسی به اطلاعات
بله،
اصلا ساده نیست.
مخصوصا اون موقعی که من در واقع داشتم این کار نگارش رو انجام میدادم، واقعا اینقدری دسترسی به اطلاعات راحت نبود. الان خب شبکه های اجتماعی مختلفی موجود هست، به هر حال هر جوری آدم میتونه تا یه سطحی از اطلاعات عمیق بشه، ولی خب اون دوره سال مثلا 93-94-95 که من داشتم پژوهش این کار انجام میدادم، واقعا سخت بود دسترسی به این اطلاعات و خب اینم یکی از مسائل مشکلاتی بود که هم میتونست پاشنه‌هاشی رو کار بشه، هم میتونست بالاخره یه جورایی آدم رو پاسخگوی این مسئله قرار بده. یعنی به هر حال وقتی که یک اثر امنیتی در میاد، نهادهای امنیتی هم حساس میشن در مورد این مسئله که خب مثلا اینا رو از کجا درآوردی. واسه همین خیلی سخت بود و خیلی لبه تیغ راه رفتن بود که پژوهش درستی رو این کار انجام بشه.
ولی اون چیزی که به هر حال نیاز داشتید برای داستانتون رو به دست آوردید با همین سختی‌هایی که داشت.
سوژه‌های مختلف واقعا زیادن و خیلی سوژه‌های پرداخته نشده هست. البته که سوژه‌ای که من بهش پرداختم سوژه واقعی نیست، یعنی واقعیتی در عالم واقع نداره، ولی چیزی که ترکیبی از میتونه چند تا پروژه امنیتی، چند تا پرونده امنیتی باشه که شاید اخبارش هم اعلام شده بود، خیلی به سادگی از کنارش عبور کرده بودن، ولی خب معمولا اون چیزی که در نهایت اتفاق افتاده به واسطه اخبار اعلام میشه، فرایند رسیدن به این نتیجه هیچ وقت اعلام نمیشه و همین میتونه جذاب بکنه کاری که ما بریم به قبل و گذشته بپردازیم، چه اتفاقی افتاده که در نهایت منشأ همچین نتیجه شده. و بله، یه چند تا مسئله بود که با هم یه ترکیب شد و یه جوری در کنار تخیل رسید به ایده متولد زمستان.
حالا شما یه ذکاوتی هم اینجا به خرج دادید دیگه، یعنی به یک داستان واقعی و مهم پرداختید ولی از حالا یک تخیلات و اینها هم استفاده کردید که اون حساسیت ها و چالش ها و حاشیه های احتمالی رو دربر نداشته باشه.
آره،
ولی خب به هر حال به اون هدفی که باید میرسیدید رسیدید و مسئله مهمی هم هست، به ویژه برای نوجوان ها، جوان های امروزی، آشنایی با این مسائل، با اتفاقاتی که در دور و برشون میفته تو فضای ملی، تو فضای منطقه‌ای، تو فضای بین المللی. اینها خب مسائلیه که حتما باید روش کار بشه. شما از زبان قصه هم اومدید استفاده کردید که خب میتونه به اثرگذاری این کتاب کمک بیشتری بکنه. در عرض حالا تقریبا 30 ثانیه، 1 دقیقه، اگر بخواید یک گذری هم به داستان داشته باشید خوبه که با این بخش کتاب رو، در واقع این گفتگومون رو تموم کنیم که اون جذابیت و رغبت رو هم برای مخاطب ایجاد کنه.
بله حتما. شما فکر کنید که یک جوان 27-28 ساله هستید توی شهر پاریس فرانسه، بعد از 3 سال از کما به هوش میایید و توی یک پژوهشگاهی هستید که داره روی شما مطالعاتی انجام میشه. نه شناختی از آدم های اون پژوهشگاه دارید، نمیدونید کجایید و نمیدونید که چرا وارد همچین شهر غریب و کشور غریبی شدید و از خونه و زندگی خودتون دور افتادید. اتفاقی که برای شخصیت اصلی قصه ما میفته اینه و بر اثر حادثه ای حافظه کوتاه مدت خودش رو از دست داده. بله. و منتقل شده به یک جایی، نمیدونه چرا اینجاست، توی یک پازلی قرار گرفته که باید قطعات مختلفش رو کنار هم قرار بده تا متوجه بشه که درگیر چه پرونده بزرگ امنیتی شده و چه اتفاقی افتاده که به مسائل هسته‌ای کشورش مربوطه. یک دوستی داره به اسم سهیل که این دوستش دانشمند هسته‌ای بوده و ترور شده و شاید یکی از متهمین این ترور هم همین شخصیت اصلی قصه ما باشه و باید به این مسائل بپردازه تا بتونه حلش بکنه. در کنارش یک در واقع عشقی هم داره که این عشق رو توی طول این 3 سال از دست داده و این عشق و این مسئله امنیتی یک جورایی رو هم دیگه با هم دیگه ممزوج میشن و هادی ما رو به مقصود و مقصد اصلی خودش میرسونن که در نهایت کشف خود اصلی خودش و شخصیت و گذشته خودش هست.
بسیار خوب، ممنونم از شما به خاطر این گفتگو و آرزو میکنم که در آینده نچندان دور درخشش های بیشتر شما رو شاهد باشیم و آثار دیگه‌ای که انشالله برای مخاطبان مینویسید.
محبت دارین، خیلی ممنون و متشکرم از فرصتی که اختصاص دادید برای معرفی این کتاب.
خواهش میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
صحبت‌های منو با هادی عبدالوهاب شنیدید، نویسنده کتاب متولد زمستان که انتشارات شهرستان ادب اون رو روانه بازار کرده. تا برنامه دیگه از سری برنامه چاپخانه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه چاپخانه بود با اجرای کارشناس برنامه آقای محمد رسول تبیک. کتاب بزرگترین اختراع بشر است. ویلیام شکسپیر. چیزهایی که به دنبال آن می‌گردی همه در همین دنیاست، اما تنها راهی که آدمیزاد بتواند 99% آنها را ببیند در کتاب است. روزانه کتاب خواندن و نوشتن‌های روزانه میتونه پیوندهای مفید و با ارزشی رو بین ما و خواسته هامون به وجود بیاره و به مرور محکمترش کنه، همینطور پیوندهای سست و بیفایده رو از بین ببره. بخش بعدی برنامه چاپخانه رو بشنوید که به معرفی کتاب اختصاص داره.
اول دفتر به نام ایزد دانا عرض ادب احترام و درودی آمیخته با مهر محضر شما شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه چاپخانه. خوشحالم که بار دیگه افتخار پیدا کردم در خدمت شما باشم و این بار هم همراه با یکی دیگر از اهالی اقلیم قلم، کسی که هم در عرصه پژوهش، هم در عرصه ادب خلاق و داستان نویسی، هم طور مستندنگاری و هم در حوزه به نظر من سخت و پردردسر گردآوری و ایجاد فضاهای گفتگو فعالیت داشتن و ما در مورد این گونه اخیر میخوایم صحبت کنیم. حالا اینکه این گونه چی هست حتما بیشتر خواهید شنید. سرکار خانم آزاده خزایی، عرض سلام من در پذیرا باشین. قلمتون و قدمتون همیشه همراه اهل قلم و اهل ادبیات بوده. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون. عرض خسته نباشید دارم. در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. من که حالا افتخار داشتم سال‌های سال ناظر و شاهد بودم فعالیت شما رو، چه در عرصه قلم و چه جاهایی که ایثارگرانه کنار فعالیت‌های مختلف ادبی بودین، مدیر تولید برخی از نشرها بودین و البته توی عرصه‌ای که شاید کمتر کسی همت کنه قدم برداشتین، گردآوری خاطراتی که یکیش به طور خاص در کتاب تاپرک 140 متجلیه. ما راجبه این کتاب می‌خوایم صحبت بکنیم، کتابی که توسط نشر سریر هم نشر پیدا کرد هم بازنشر شد و هم ان شاءالله بیشتر و بهتر دیده خواهد شد. اصلا این ایده چطوری به ذهنتون رسید که برین سراغ گردآوری خاطرات نویسندگان از جنگ و زندگی در
وهله؟ خدمتتون عرض کنم در وهله اول این نبود که خاطرات باشه.
بله،
در وهله اول من داشتم عکس‌های زندگی در جنگ رو جمع‌آوری می‌کردم.
این نکته مهمه ها، یعنی ما زندگی در جنگ، یعنی این زاویه نگاه خود داریم. بله،
این زندگی در جنگ، این که به اصطلاح رزمنده‌های ما توی کلاه خودشون مثلا نمیدونم آب گوش می‌خوردن، با پوتینشون آب می‌خوردن و و و اتفاقاتی که اصلا به ذهن کسی خطور نمی‌کنه.
در قبل خیلی جذابه. بله،
آره، در وهله اول این اتفاقو داشتم راه می‌انداختم و همزمان که در واقع نگارش کتاب ها رو داشتم، من همزمان از سالها پیش جلسات نشست و نقد و بررسی کتاب برگزار می کردم.
یادمه. بله، و بعضیش هم مجموعه کارهایی که توی موضوعات مخصوصا ادب دفاع مقدس انجام شد. خوش مجموعهش منتشر شد، مجموعه نقد ها.
بله،
و جلسات نقد. بله،
جلسه ای داشتیم برای بزرگدار، برای مثلا این بود که بزرگداشتی داشته باشیم برای استاد مهدی آذری یزدی،
توی بزرگ عرصه کودک بنو.
بله، دقیقا. بله، توی این جلسه در خدمت آقای مصطفی رحمان دوست بودیم. پیش از این
یادم من خودم تو اون جلسه بودم. بله، بله. 22 تیر ماه 4 روز بعد از سالگرد درگذشتشون برگزار شد.
بله، توی این جلسه، بعد از این جلسه تموم شد. چون قبل از این کار من کتاب دستان کوچک نقش‌های بزرگ رو داشتم،
اون هم علمی فرهنگی بود، یادم
بره انتشارات علمی فرهنگی بود، صد نقاشی بود از بچه‌هایی که جنگ رو لمس کردن، جنگ رو دیدن. آقای رحمان دوست وقتی که جلسه تموم شد از بنده سوال کردن که در حال حاضر مشغول چه کاری هستی؟ گفتم که دارم عکس‌های زندگی در جنگ رو جمع‌آوری می‌کنم. که در مقابل این صحبت من گفتش که از جنگ چه می‌دانی یا دست بردار و اینا. من براشون خاطره ای رو تعریف کردم که الان در حال حاضر تو این کتاب دارم. خب خاطره رو تعریف کردم، ایشون خیلی خوب گوش میکردن و در مقابل خاطره ای من خاطره دیگری تعریف کردم، ایشون از خودشون خاطره ای تعریف کردم از خودشون. من دو ماه تمام میرفتم انتشارات امیر کبیر، میمدم میگفتم یا من خودم این خاطره رو بنویسم یا اینکه شما به صلاح تقبل که تایید کنید.
خاطره شعر صدان یاقوت دیگه؟
نه،
خاطره دیگه بود. اونم در جنگ اتفاق میفته.
خاطره دیگه ای تعریف کردن که خیلی زندگی تو شریان داشت،
چون اون شعر مشهورشون هم داستان شعرش تو همین فضاست. بله،
بله، ایشون دوستی داشتن که موهای بلندی داشت، حالا از اینکه چند وقتی بود شسته نشده بود از ذیابی و اینو اذیت میشد، خاطره این چنین بر من تعریف کردن که آقای رحمان دو سال در پولی که تهیه جیبش داشته تایدی تهیه میکنه، مسیری که به سمت به اصطلاح مسیری که میرفتن عوض میکنه به سمت رودخونه میره که بخواد، و در نهایت با این تاید ایشون رو تو اون رودخونه موهاش رو شستشون میده و اون میگه بهترین حمام عمرم بود.
چقدر جالب، یعنی خود همین خاطره جهت داد که به این سمت
سوق پیدا کنه. اما آقای رحمانو هیچ وقت قبول نکرد این خاطره رو مکتوب کنیم، چون گفتش که حالا دوستان چون یه خاطره مشترکه ناراحت میشن و چه و چه، که پذیرفتیم که خاطره انارشون رو بنویسن.
اما خب خوبش این بود که بالاخره همین باعث شد که این قصه اتفاق
بیفته، همین باعث شد تلنگری بخوره که اصلا که اکثر زندگی در جنگ کنار بره، بایگانی بشه و بشود که خاطرات اهالی قلم و هنر،
یعنی خلاصه از تیر 95 تا الان که ما سال 1402 هستیم تو این 7 سال این اتفاق افتاد، کتاب با همت شما گرده باشه. من خودم میدونم چقدر کار سختی،
بله.
با تک تک دوستان صحبت کرد، نویسنده، شاعر، هنرمند، آدم مختلف، عرصه رسمی، هر کدوم زبان خودشون رو تعامل سخته، بله.
دقیقا، بله. سال 98 به سال چاپ اولش رو نمایی شد و به مرور رفت که امسال توی نمایشگاه 1402 به چاپ سوم رسید، کار دوستی شده، ترجمه به انگلیسی شده و در واقع 262 خاطره از 140 نفر اهل قلم و هنر هست.
بله، تا بگه سرچلن دقیقا به همین اشاره داره و هم که میگین خود کلمه پلاک هم هوشمندانه است دیگه، هم پلاک، بله. سربازیه و هم، بله. پلاک خونه،
هم
که نماد زندگیه،
خانه هایی هستش که تو دهه 60 بوده،
بله، رو جلد هم اومده،
بله.
حالا چون ما در واقع زمانمون محدود هست، دوست دارم، بله. که یه مقدار اگه خاطره خاصی تو سیر گردآوری هست یا احیانا کسی تو این مسیر احیانا کمکی راهنمایی داشته یا اتفاقاتی که فکر می‌کنین قابل ذکر هست و مهمه که مخاطب بدونه بگین.
خب اینا خیلی مسئله به اصطلاح زیاد هستش، چون اگر من بخوام اینا رو بگم که خیلی و واقعا اگه بخوام خاطرات این کتاب رو تعریف کنم و بخوام اصلا بنویسم شاید خودش بشه یک کتاب دیگه.
دقیقاً میگه چون بریزی بحر در کوزه چند گنجد قسمت یک روزه. خب یه نمونهشو بگیم فکر کنم جالب باشه.
من بارها بارها خاطره شهید سید علی کاظم داور رو تعریف کردم. ایشون شخصی بود که توی اهواز خوزستان زندگی میکرد، مرتب باهاشون در تماس بودم که آیا خاطره میدهید. شخصی بود که آقای مرتضی فرهنگی معرفی کرده بود،
بله، آقای سرهنگی، آقای بهبودی، آقای کمالی و همه فعالین اثر درود میفرستن،
بله، بله، همه اینا خاطره دارن توی این اثر. بعد ایشون مرتب میگفت چشم، من فکر بعد یکی از جلسه بهشون گفتم خب اگر میخواهید که خاطره ندهید مشکلی نداره بفرمایید. گفت من میخوام بیام تهران خاطرمو بدم. خب ایشون اومدن تهران، من با دوستانی که صحبت میکردم گفتم خب خاطراتو صوت بفرست، خاطراتو نمیدونم حالا دستنویس بفرست، عکس بفرست، بالاخره این که بناست که من اینو حالا یه تدوینی بکنم، ویرایشی بکنم.
آره، بعدش هم به همین ترتیب، یعنی خاطره شفاهی بوده و شما زحمت کشیدین،
بله،
آراسته، بله. و پیراستش کردین.
50% کار به این صورت بوده، من تلفنی مصاحبه گرفتم یا حضوری مصاحبه گرفتم، پیاده کردم و در نهایت همه خاطرات رو از صاحبان خاطره تاییدیه گرفتم بعد از ویرایش.
چقدر عالی.
آقای شهید سید علی کاظم داور رسید حوزه هنری ترانه
سوم،
بله، روشون شاد باشه. بعد گفتن که من طبقه سوم هستم، گفتن بیاین به سلام میدونگاه غزه، اونجا هم دیگر رو دیدیم. به ایشون قول دادم که توی رونمایی کتاب حتما دعوتتون خواهم کرد و ایشون هم اومد. گفتم که خب میتونستیم بفرستیم؟ گفت من میتونستم خاطرم رو بالاخره خدمتتون برسونم، اما اینکه میخواستم بیام حضوری شما رو ببینم و از این کاری که دارین انجام میدین تشکر کنم. خب من هم بهشون قول دادم که حتما سر رو نمایی دعوت میکنم. متاسفانه مهماه سال 97 بود، ساعت 8:20 شب بود، من نشستم پای سیستم خونه که یه پیامی دریافت کردم. وقتی که باز کردم دیدم با اعلامیه شهادت ایشون مواجه شدم
و چقدر تلخ،
بسیار تلخ بود این برام. اما سر رو نمایش هم گفتم مطمئن هستم که روحشون توی این برنامه حضور داره و اتفاقات بسیاری داشتم.
چقدر جالب. و از توی این مقطع فکر کنم احد گودرزیانی و 4-5 نفر دیگه از این مجموعه رفت بربستن.
بین این 140 نفر حدودا 6 نفر رو از دست دادیم. استاد کاووس بالازاده بودن، استاد دانشگاه بودن.
بله، توده اصول شناسی بحث نمایشی. بله
بله، ایشون بنار داشتن که به صلاح اینجوری با من تهیه کردن که حتما توی کلاس های دانشگاهشون و در کنار شاگرداشون خاطره رو تعریف کنن. دو جلسه به صلاح توی کلاس هاشون حضور داشتم، خاطرهشون رو ضبط کردم و بعد به صلاح و متاسفانه الان در حال حاضر در غیر حیات نیستن.
بله، بسیار انسان شریف هست. کسی که با آقای آذر یزدی هم اتفاقا تعامل داشتم و با دیگر بله. عزیزان این خطه آشنا بودم.
استاد جهانگیر خسروشاهی بود که یه 12 شبی بعد از اینکه بارها و بارها پیگیر بودم، 12 شبی با گوشی خاطرشون رو ضبط کردم و به صدا ایشون هم که
بله واقعا ما این عزیزم از دست نیم، ولی خوشبختانه با همت شما با خاطراتشون و با قلمشون در میان ما زنده هستن. بله. میگم واقعا من چون خودم میدونم که تک تک این خاطرات با چه دشواری بعضا بارها و بارها با این عزیزان صحبت شده که این کارو انجام بدن، مشارکت کنن در این هم، و بعضیشون میگم با فضایی که خودتون فرمودین به سختی و طی پروسه‌های خیلی پیچیده موفق شدیم. یعنی سهل و ممتنه، کسی از اون میگه خب 10 تا زنگ آدم میزنه 10 تا خاطره میگیرم، واقعا اینجوری حداقل 3 سال زمان برده.
2 سال و نیم پیگیر بودم. مثلا دوستمون آقای محمد جواد جزیمی که دیگه بسیار صمیمی هستیم با هم دیگه،
اما در امرو بسوسه خاص خوش دارن. بله،
2 سال و نیم باشون در تماس بودم تا بتونم خاطره رو از خدمتشون بگم.
خیلی عمالی.
خاطرات پر از ایده هستش، پر از ایده داستانی، فیلم نامه، نمایش، هر کدوم از خاطرات در خودشون ایده دارن برای یکی از این اتفاقات.
آره، از این منظرم میگم هم کتاب بسیار خواندنی، هم میتونه محل پژوهش و خلاقیت های بعدی باشه. و این میگم من رو به خودم اینو بگم، جا داره که حمایت های بیشتری از این قبیل فعالیت های ایثارگرانه و البته پر از پشتکار و تپش به وجود بیاد، همراه بشن با این دغدغه ها. و خیلی خوشحالم که دل سرد نشدین، در تمام این سال پرتوان پیش رفتین. هم بهتون تبریک میگم واسه توفیقی که تا پیدا کرد، و هم خدا قوت واسه این فعالیتایی که میدونم روز به روز با توان بیشتر با انگیزه بیشتر همراه میشین و پیش میبره.
تشکر.
به نوبه خودم تشکر میکنم به سهم خودم که در این برنامه خودتون چاپخونه تشریف بردین.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما همکاران بزرگوارتون که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین.
بزرگوارین، انشالله خاطرتون که دارین زیارت اربعین و خواسته شهر نجف گردآوری میکنین، اینجا مجدشون میدم به زودی به انتشار برسه و کارهای بعدیتون هم همه خواندنی خواهد بود. انشاءالله که برسه بخونیم، لذت ببریم.
متشکرم، لطف کردین.
در پناه خدا.
تشکر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما باشه. هم کلام بودیم با سرکار خانم آذر خزایی سرچشمه، هم نویسنده هم محقق و هم کسی که با اهتمامی که واقعا سزاوار است که سایشه آثار ارزشمندی مثل تا پلاک 140 رو برای ما و نسل آینده بر جا نهادن، در خاطراتی که پیرامون زندگی در جنگ همونطور که شنیدین فراهم اومده برای ایشون. آرزوی توفیق بیشتر دارم و برای شما هم بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که باز هم در مجال دیگر خدمتتون باشیم. روز و روزگار بر شما شنوندگان عزیز و نازنین. بخیر.
آنچه شنیدید بخش کارشناسی برنامه بود با اجرای جناب آقای دکتر حامد صلاحی. ژاپنی دیگر، شب خوش.
منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
شبتون بخیر دوستان.